بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 567 سطر 13. فدلت على عدم کون الکتابت به تجارت حاضره معمورن به ها بالمثابت التي کانت به دین المعجل و على عباحت المعاملت به دین الحال و این. این عبارتی که الان خوندم دیروز خونده بوده، ولی دیروز به خاطر شدت خستگی فکر میکنم خوب معنی نشده. نجد دوباره میخوام تکرار کنم. رسیدیم به این قسمت از آیه که الا ان تکون تجارتن حاضرتن تو دیرونها بینکم فلیس علیکم جناحون الا تکتبوها. تجارت حاضره رو معنا کردیم، یعنی تجارتی که وقت اگر نسیه بوده وقت پرداخت ثمنش رسیده، اگر سلف بوده وقت پرداخت متاعش رسیده، یا از اول تجارتی بوده که نسیه نبوده، از اول حاضر بوده. چون گاهی از اوقات میشه که آدم معامله میکنه، نقدم معامله میکنه، ولی پولشو مثلا یه خود با تأخیر میده. بعد گفتیم تجارت رو میتونیم مرفوع بخونیم، میتونیم منصوب بخونیم، اگر تکونه رو تامه بگیریم مرفوع میخونیم، اگر تکونه رو ناقص بگیریم تجارت اسمش باشه تو دیرونه ها خبرش باشه باز تجارت مرفوع خونده میشه، اما اگر کانه رو تکونه رو ناقص گرفتیم و درش ضمیر مستتر کردیم و تجارت رو که ذکر شده خبر گرفتیم تجارت هم میخونیم که اینو قبلا گذاشتیم. استثنا هم گفتیم که از تداین و تعاملیست که حالا بعضیش توی آیه آمده بعضیش هم شاید نقل به معنا باشه. حالا میخوام استفاده کنیم احکام شرعی رو از این آیه. دو تا حکم ذکر میکنه از این قسمت از آیه، میخوام دو حکم شرعی به دست بیاریم. دو تا رو ذکر میکنه، یکی این که کتابت در تجارت حاضره مانند کتابت در دین نیست. در دین به خاطر این که ثمن به عهده میمونه و احتمال داره یه وقتی فراموش بشه یا اینکه مثلا تخلف بشه، گفته میشود که کتابت کار خوبیست. حالا اگر لازمم نباشه در حد لزومه. اما در تجارت حاضره که نگرانی چندان نیست، کتابت به اون حد از کتابتی که در دین هست لازم به نظر نمیرسه. لذا میتوانیم بگوییم که کتابت لازم نیست. ایشون میگوید کتابتی که در تجارت حاضر است به مثابه کتابتی که در دین معجل قرار داده نمیشه. این از آیه ما استفاده میکن. مطلب بعدی اینه که معامله که دینی باشد جایزه، یعنی نسیه باشه سلف باشه، چه دینش دین حال باشه یعنی رسیده باشه وقتش، چه نرسیده باشه، همش جایز. اینا رو از آیه استفاده میکنم. این قسمت از آیه رو که ما قبلا خونده بودیم من مختصر بعضی قسمتش رو توضیح دادم که فقط اون خط آخرش از رو بخونم. صفحه 567 شد صفحه 13. فدلت این آیه یا این بخش از آیه که الا ان تکون تجارتن باشه بر دو چیز. یک، الا عدم کون کتابت فی تجارت الحاضرت معمورن به ها، یعنی کتابت در تجارت حاضره معمورن به نیست، مأمورم بها نیست، اصلا مأمورم بها نیست، یا مأمورم بهای شدید نیست. می‌فرماید مأمورم بهای شدید نیست، مأمورم به نیست بالمثابت التي كانت في دین المعجل، یعنی بالمثابت التي كانت مأمورم بها في دین المعجل. اونطور که این کتابت مأمورم به بود در دین المعجل نیست، در دین مدتدار، به اون نحوه در تجارت حاضره مأمورم به نیست. این مطلب اولیش که از این آیه استفاده میشه و علاقه باها عطف بر اون علاقه قبل مطلب دومیش که از آیه استفاده میشه و دلالت کرده آیه بر این که جایز است معامله به دین، حالا چه معامله به دین دینی باشد که حال باشد، چه دینی باشد که حلول نکرده و به ذمه است. این عطف بر دینه، نه عطف بر حال. نمیگه دین حال و این علی معجل، اگر میخواستیم تو بینیم گفت بین دین الحال نبر معجل، اینو نمیگه. بل این عطف بر دینه، میتونیم معامله کنیم به دین، میتونیم معامله کنیم به این، یعنی میتونیم این ما رو بدیم، میتونیم هم به ذمه بذاریم، دین باشه به ذمه میمونه، دین نباشه به این داده میشه، یعنی این مال رو میدیم، این مطلب رو میگیریم. در این صورت معامله به این است، دیگه به دین نیست. این میشه معامله نقدی که نه نسیه است نه سلف. قبلا بیان کردیم که معامله نسیه و سلفی جایزه. حالا میگیم معامله به دین حالم که وقتش رسیده باشه جایزه، معامله به اینم که تقریبا نقدیه اونم جایز. قسمت بعدی آیه رو میخونی و اشهد و ازا تبایعتم، وقتی خواستید خرید و فروش کنید شاهد انتخاب کنید، شاهد بگیرید. تبایع در اینجا چیست؟ سه تا احتمال در موردش میدیم. احتمال اول این که اشاره باشد به همین تبایع اخیر که ازش تعبیر کردیم به تجارت حاضره. تبایع همین تجارت حاضره میشه، یک احتمال. احتمال دیگه مراد از تبایع مطلق تبایع، که این تجارت حاضره باشد که یه تجارت و یه تبایع دیگه باشد. احتمال سومی که مطلق معامله منظوره. بنابر احتمال اول تبایع خاص است که همون تجارت حاضر است. بنابر احتمال دوم مطلق تبایع. بنابر احتمال سوم از تبایع هم می‌گذریم، مطلق معامله است. دومی رو میگه بها ول ازهر، مطلق تبایع ازهره، چون اصلا کلام اینه. ازا تبایعتم الفلامی نداره، البته فعل الفلامی نمیتونه دیگه، ولی اشاره نداره به تجارت حاضره، قرینه برای این نداره که منحصرش کنیم به تجارت حاضره. و ظاهرش نگاه میکنیم میبینیم مطلق مطلق قرارش میگیم. سومی باز یه نوع تصرفی توش هست که مراد از تبایع مطلق معامله باشه، یه نوع تصرفی توش هست، لذا از هر قرارش نمیده. اولی هم که خب اشاره به یه جای خاصی میگیریم، اونم یه نوع تصرف داشته، فقط میمونیم وسطی، وسطی هیچ تصرفی توش نمی کنیم، به ظاهر آیه عمل می کنیم، لذا میگه خب الاسر وسطی رو انتخاب میکنه به عنوان اثر. فدلت خب به اشهدو امر به شهادته، می فرمد فدلت این آیه یا این قسمت از آیه دلالت کرده بر وجوب اشهاد علیها و علی تبایع مطلقا قبل معامله مطلقا. این آیه دلالت کرده بر این که اشهاد واجب است علیها، یعنی بر این تجارت حاضره. کتابت رو گفت لازم نیست، اما اشهاد میگه لازم است. این در صورت که ما تبایر و منای این تجارت حاضره قرار بیدیم. او حالا تبایر مطلقا یا دلالت میکنند بر این که تبایر شهادت در تبایر هست مطلقا. مطلقا یعنی چه تجارت حاضره باشد چه تجارت حاضره نباشد. یا آیه دلالت میکند بر وجوب اشهاد در معامله مطلقا. معامله مطلقا یعنی چه بی باشد یا به تبعی خودشون تبایع باشد چه چیزی دیگه. پس از آیه استفاده آیه اشاره دارد به یکی از این سه موردی که گفتیم. بعد میگیم و دلالت بر وجوب دارد در یکی از این سه موردی که گفتیم. و ان یطلق البیع تفسیر است برای مطلقا. اول معامله مطلقا، مراد معامله است مطلقا. چطوری معامله است مطلقا؟ به ان یطلق البیع و یراد مطلق المعامله و یراد مطلق المعامله به این که بیع اطلاق شود. یعنی گفته شود که اذا تبایعت و از صیغه بیع استفاده شود ولی اراده شود مطلق رو بگیره. چنانی قرار داده میشه دیگه. خب پس یکی از این ستا آیه میفهمد که واجب است اشهاد بر یکی از این ستا، یا بر تبایعی که تجارت حاضر است، یا بر تبایع مطلقا، یا در معامله مطلقا. چه این مطلقا یه سه دوم را که اول معامله مطلقا باشه توضیح دادن. معنی مطلق البیع و یراد و مطلق المعامله. گفتیم فدلت علی وجوب اشهاد. حالا میگیم لکن اکثر بر استحبابه. اکثر معتقدن که اشهاد مستحبه کما با ظاهر الاسباب. قال القاضی عواملی که در این آیه آمده همه مال استحباب است. این دست رحمه و بعضی ها گفتن برای وجوب است. ثم اختلف فی احکامها و نسخها. اختلاف شده در احکام این آیه و نسخ این آیه، یا اختلاف شده در احکام این عواملی که در این آیه است و نسخ این عوامل. هر دو جور میشه میگیم. بله احکام دارید اینجا احکام دارید که دو ما احکام دارید. سم مختلف فی احکام ها و نسخ ها. شما احکام دارید احکام دارید. نه ممکنه احکام باشه در مقابل نسخ، ممکنه هم از احکام باشه. چون بالاخره در احکام در این آیه احکام هم ذکر شده. اصلا مختلفه فی احکام این آیه، فی احکام این آیه یا احکام این آیه، هر دو جورش میشه. خوب
در احکام آیه محکم بوده
میشه. بله یعنی در مقابل نسخ اختلاف شده در احکام و نسخ. یعنی گروهی گفتن احکام، گروهی گفتن نسخ. چون میدید تر اختلاف دو طرف گفته میشه گاهی. اختلاف شده در اینکه آیه محکم است یعنی نسخ نشده، یا که نشد و دیگه واجب العمل نیست. احکام فکر میکنم بهتر از تا احکام هم خوبه. احکام میشه اختلاف شده در احکام این آیه ولی بعد خیلی مناسب در نمیاد. حالا اینجا بگه اختلاف شده در احکام آیه، اولش میگو بیا آخرش میگو چون همین در احکام دیگه باقی مونده. رفیه تعمل این حرف قاضی بوده اینجا نفس بود. حالا مرحوم محقق میفهمد چه رفیه تعمل. چون ایشون نقل کرد استحباب رو، این در اکثر ائمه. ایشون میفهمد پیش خود شما، پیش خود شما بعضی از این احکام واجبه. چطور میگید استحباب؟ گفتید عواملی که در این آیه است لاستحباب. العوامل از من میشن الفلام استغراق است و سیغه جمع هم است و عموم رو افاده میکنه، یعنی همه عواملی که توی این آیه آمده استحبابه. شما دارید میگید مستحب هستند در اکثر ائمه خودشون، ما نگاه میکنیم میگیم در بین خودشون در بین ائمتون چند چیز واجب داریم که توی همین آیه آمده، بعضی از عوامل همین آیه واجبه. از ظاهر وجوب ادای شهاده، ادای شهادت واجبه و تحمل شهادت ایزن اونم واجبه، اما وجوب کفایی انده هم انده ائمه خودشون. پس شما که میگید انده ائمه همه مستحب، درست هم افتید چون لاغل این دوتا مستحب نیست، دوتاش واجبه، هم ادای شهادت هم تحمل شهادت در نظر ائمه شما واجبه. انده هم ایزن، این ایزن نشون میده که پیش ما هم واجبه، در نزد اهل سنت هم باشه. خبیه
مستان
همین دارن بحث
احکام رو پیش
میگیشن این در بیوانی نیست که احکام باشه، شاید از چند احکام مانعی نداره احکام بخونیم، یعنی این بحث احکام میدید در این آیه احکام زیادی ما داریم، در این آیه احکام زیادی داریم، مختلف فی احکام ها، یعنی احکامی که در این آیه ذکر شده احتمال احکام هم هست، کتاب شما که نوشته احکام ردش نمی کنی. از می کنم احکام اگر می خونیم در مقابل نسخه که توجیه کردن احکام هم بخونید اش کنید.
درام اینکه چون اصل قدیه
تنها واردی دارم معرفتی
می
کنیم وقت استعمال و وجوده،
خود
بخون دیگه احساب
وجود که وقتی
اختلاف
میشه تو احکام
دچار این اختلاف میشن. قرینه هایی که شما ذکر میکنیم اصلا شما نشه هم مشکلی نداریم که احکام بخون در اینه بیاریش چه بهتر. و چه در کتابتو بالعدله والاملال والاملال و منصار بالحق والولی و چه در وزن آخر قاضی گفته بود که همینا مستحبند، مرحوم حقی فرمود ادای شهادت و تحمل شهادت واجبن. حالا می فهمد و کذل کتابتو بلد، این کذا یعنی اینا واجبه دیگه، کتابتو بلد هم واجبه. بعد داره ول املالو من صاحب الحق و الولی، املال از صاحب، املال یعنی املا از صاحب حق و ولی هم واجب است. از چند تا واجب درست شد؟ یکی ادای شهادت واجب شد، تحمل شهادت واجب، دوم تحمل شهادت واجب، سوم کتابت بالعدل واجب شد، چهارم املال من صاحب الحق و الولی واجب شد، کز و بعد اون آخر احکام دیگر هم داریم که واجب باشیم توی همین آیه داشتیم، اونجا که سیره هم میاد ضرور در وجود داریم. خب املال من صاحب الحق اینجا چطوری میتونیم بگیم واجب؟ قبلا داشتیم املال من علیه الحق شاید واجب باشه، ولی املال صاحب الحق کسی نگفته واجبه. چطور در اینجا ایشون در نتیجه به واجبا داری میشوده؟ میگه و کذل کتابت رو به بعد خب واجب بودن نشکل نداره، چون اصل کتابت واجب نیست، ولی اگر کتابت شد حتما باید بلعت باشه، بلعت بودن شاجبه، پس کتابت بلعت رو هم رفته میشه واجب، اون درست. اما املال من صاحب الحق والولی اینو چه واجب میکنی؟ با اینکه این ظاهرش اینه که واجب نیست. یکی از دوتا احتمال من میدم، یکی این که بگیم املال من صاحب الحق واجب است اگر درخواست بشه، اگر از او خواسته بشه واجب بشه. دوم این که بگیم ما نمیگیم املال من صاحب الحق واجبه، اهل سنت میگن، چون ایشون قبلش اینطور داشت وجوب و ادای شهاده بل تحملها انده ها، این کلمه انده ها میتونیم در بقیه هم بیاریم، ممکنه اونا املال من صاحب الحق برگردی رو واجب بدونه. پس این عبارت ظاهرش قابل تأیید نیست، ولی با توجیه میتونیم قابل تاییدش بکنیم. ولی عطف تفسیر میگیرمش بر صاحب الحق، داشتیم فریوم ولیه بالعدل. حالا ولی هم در اینجا گفته همون صاحب الحق مراده. الکذا بعض اون آخر، یعنی بعض احکام دیگر هم در این آیه آمده که درباره اونها اهل سنت غالب وجوبند. پس با وجود این همه واجب هایی که در این آیه آمده، چطور میگید اوامر همش مستحب؟ این اعتراضیست که مرموم محقق به خاصی میکنه. قسمت بعدی آیه، ولا یزار و کاتبون ولا شهید. این آیه رو دلیل میخوام انو کنه، یکی اینکه کاتب و شهید ضرر نزنند به کی؟ به طرفین معامله. طرفین معامله یعنی دایان و مدیون، بایو و مشتری، ضرر به اینا نزنند. حالا چطوری میتونن ضرر بزنن؟ یکی از راهای اینه که ازشون خواسته میشه بیان بنویسید شهادت بدین، نمیان. یکی همی که مثلا میگن که نوشته رو تعریف نکن، رو تعریف میکنن، تغییر میدن. حالا در این آیه میگه ضرر نزنید، این کاتب و شهید ضرر نزنن به صاحبان حق. اولا اجابت کنن درخواست اونها رو، ثانیا در کتابت تغییر ایجاد نکنن. اینه من معنی دیگه. اینی که لا یوزر و کاتب و شهید، یعنی به کاتب و شهید ضرر وارد نکنید. اگر کار دارن اونها رو مجبور نکنید به نوشتن به طوری که از کار خودشون بمونه. بالاخره ضرر رو وارد نکنید، هر دو جور وارد معنی شده. لا یزار و کاتبون ولا شهید. شهید در اینجا فعیل و نیست فعیل، لذا تفسیرش میکنن ای شاهد. و یحتمل و یحتمل و یزار و البنا الالفعال. این لا یزار میشه فعیل یحتمل. کلمه لا یزار تحمل میکنن هم بنا الالفعال رو هم بنا الالمفعول رو، چنانچه در آیه لذا هم که چند آیه بعد است تو همین سوره اینطور آمده که به کاتب و شهید نباید ضرر وارد کرد. و هو نهیه ما عن اضرار المتداینین، هو ضمیرش رو برگردوندن به لا یزار و کاتب و شهید. این قسمت از آیه نهی کاتب و شهید است از اضرار به متداینین. به متداینین چجوری نا اضرار، چجوری اضرار به متداینین میتونن برسونن این کاتب و شهید؟ بفرماید به ترک الاجابه. اونا درخواست میکنن که بیایید اینجا بنویسید یا شهادت بدید، اونا اجابت نمی کنه. یا تحریف شروع میکنه به نوشتن، یا شروع میکنه به شهادت ولی تحریف میکنه. بله، نه کرده از اضرار به متداینه، ضرر به متداینه نزنی. چطوری ضرر میزنی؟ به ترک الاجابه و تحریف و تغییر فل کتابت و شهاده. خب اینم تفسیر اول بود برای لایزار کاتما بلاشه. حالا تفسیر دوم، اون نهیون، نهیون بخونی او نهیون ان الزرر به ما، این لا یزر و کاتبون و شهید نهی از زرر رساندن به معمومی نیست. نهی از زرر رساندن، نهی از زرر رساندن به متداینه نیست، بلکه نهی از زرر رساندن به کاتب و شهیده. او نهی عن الضرر بهما، ضمیر بهما رو به کاتب شهید برمی‌گردونه. بله؟
مجهول یا
مجهول بخونیم. در اولی معلوم خوندیم، در دومی مجهول بخونیم. این او نهیون حتی بر اون نهیوم هاست که در خط قبل آمد و هوا، یعنی این قول خداوند نهیو هما عن الضرر متداینه او نهیون عن الضرر بهما، بهما یعنی به کاتب شهید. خب چطوری ضرر به اینا میرسه؟ ضرری که به متداین رسید خوندیم، ضرری که به این دوتا میرسه چیست؟ مثل و استعجال هم ان مهم من ضروری و ان تحصیل المعاش. استعجال یعنی به عجل انداخته، در لغت هم من گشتم پیدا نشده، مثل این که جریه، یعنی به عجله با داشتن. ان مهم من ضروری، ان رو من ان بدلیه میگیرم، یعنی به جای مهمی که واجب است انجام بشه اینها رو مستعجل میکنن که بیایی مثلا شهادت بگیر. حالا من چون لغت ندیدم نمیدونم، من لغتی که من نگاه کردم لغت هم خیلی لغت کاملی نبود، ولی گشتم پیدا نشد. یعنی اونها را از یه مهم ضروری باز داریم و به جای اینکه اون مهم ضروریشون انجام بدن به کار خودمون به عجله بادارش میکنیم و هم تحصیل معاش، یا اینکه مثلا اونها را مستجد کنیم و عجله بندازیم که بیان این کار را بکنن، اونها هم از تحصیل معاششون باز بمونن. یعنی همین یه ساعتی که برای ما میمیسه شهادت میده شاید میتونیست تحصیل معاش کنیم. و تحصیل معاش را وقتی دیگه همچنان بکنه همین وقتی ما وقتشو میگه، وقت این میشه زرف الا صرف این شهلا. یک تکلیفی شده نه صرف این که مثلا فرسون که معاشش رو الان نتونسته انجام بده یه ساعتی انجام میدم که بینه در ضرر نمیشه
چه خیلی وقتشو
میخواد بگیره، یا خیلی وقتشو بگیره، یا مثلا فرس کنید که همی که از کردن فوت میشه، یه اتفاقی افتاده، یه جای یه خرید فروشی باید بشه، اگه این نره اون خرید فروش باید کس دیگه انجام میشه و این ضرر میکنه، اینجور ضرر. و مثل تکلیف سفر الى بلد القاضی و مدعی، مثل نداره، من مثل خودم اضافه کردم حسب استجابه، مثل اینکه وادار میکنیم این شخص کاتب و شهید رو که سفر کنن بیان تا شهری که قاضی در اونجا هست و مدعی علیه در اونجا هست که شهادت بدن. بالاخره ممکنه نزدیک نباشن با محل شهادت، دور باشن، خب ناشون برن سفر کنن تا اونجا شهادت بدن. بفهمید اینا چیزهاییست که در اقایست که به کاتب و شهید میشه وارد کرد. بله؟ یعنی طلب که خب مال با به استفاده طلب تو عجلت او، یعنی طلب کردم که شتاب کنه. بله خب این خوب است، مثل استعجال من همیشه منشون ترجمه هم مثل استعجال هم، یعنی ازشون طلب میکنه که عجله کنی به جای مهم به ضروری و به جای تحصیل معاش. بعد داشتیم تکلیف سفر الى بلد القاضی برمودن، یکی از ضررها بود، یکی دیگه تکلیف کاتب قلمن اومدادن و غرساسن، بهش میگیم که بیا بینویس قلم و کاغذ و مداد همه از خودت باشه. قلم در اینجا معلومه، مداد در اینجا این مرکب، نه مدادی که ما میگیم، حالا با قلم یکی میشه. قلم رو بهش میگیم خودت بیار، مرکب رو خودت بیار، کاغذ رو خودت بیار. بعدم به عدمون جالله جالم براش قرار نمیدیم، چون این کارا مزد داره دیگه، مزدش رو نمیدیم، میگیم یه مکانی بیمیش. خب این همه ضرر به کاتب و شاهی دیگه علال قوله به بنابرای قولی کسانی که جالو در اینجا قبول دارم. بله بحرم میدیدم، بله
جسون میداد علمان همین معنی مرکب
رو کم آقابت ظاهر من عدم ضرر و ازرار. یعنی همین نهی عن ضرر به ما هم ظاهر می شود از اون حکمی که موجود می گوید ضرر و اضراری نیست. یعنی بعد پس این آیم نمی گفت لا یضر کاتم و لا شهید، ما به قاعده لا ضرر و لا ضرار می تونیستیم استناد کنیم و بگیم که حق نداریم ضرر وارد کنیم بر کاتم و شهید. فیکونم بیت المال علا تقدیره. خب اونجا که اگر ضرری وارد شد بر کاتب و شهید، گفت قلم و مداد و قبطاس هم مال خودت باشه و مزدم بد نمیدین، قلم و مداد و قبطاس از کجا تعیین بشه، مزد از کجا بیاد؟ فیکونم بیت المال، از بیت المال هم تعیین بشه علا تقدیرهی. یعنی اگر بیت المالی باشد علا تقدیر، یعنی علا تقدیر وجود بیت المال، و الا یعنی اگر بیت المال موجود بود بخشیده نمیشه، بلکه باید بازم مزد بده. همین مال صاحب دین، صاحب دین باید مزد بده، قلم رو بگیره که ضرری بر کاتب و شاهد وارد نشه. فا این طب از زرار بخونم بختم شده.